ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. یکی دیگر از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر در تهران بازداشت شد. نماینده پیشین رهبر در امور حج قبول تقصیر حادثه منا از سوی ایران را رد کرد. نمایندگان 5 کشور حاشیه دریای خزر در ترکمنستان گرد هم می آیند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش‌ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران است. راحله فرج‌زاده تارانی، خواهر حوریه فرج‌زاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری، یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران نیز بازداشت شده است. او همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری نیست.
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتن. یعنی من با چند نفرشونم که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن، و تصور بعضی ها هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن. تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما خواهرم تماس نگرفته.
این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان حدود 15 تن اعلام شده است. نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت روز دوشنبه سخنان برادر سفیر پیشین ایران درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در حادثه منا را رد کرد. مرتضی رکن‌آبادی، برادر غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا در عربستان سعودی کشته شد، یک شنبه شب در شبکه افق تلویزیون رسمی ایران گفته بود:
مسئولان جمهوری اسلامی واقعا تعجب آور برای بنده. سال گذشته که رفتن برای در حقیقت انعقاد قرارداد حج، توافق نامه رو امضا کردن که بر اساس آن پذیرفتن که آنچه که در منا رخ داد مقصرش ایرانی ها بودن تا بتونن راه حج رو باز بکنن.
در واکنش به این صحبت‌ها، علی قاضی عسکر که در زمان حادثه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت بود، به خبرگزاری ایسنا گفت که این سخنان به توصیف او یک دروغ مسلم است. مقام‌های ارشد 5 کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان روز دوشنبه در همایشی با عنوان نخستین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان گرد هم می‌آیند. سال گذشته در چنین روزی کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضای رؤسای جمهوری این 5 کشور رسید. نخست وزیر روسیه روز دوشنبه در سخنانش در همایش ترکمنستان گفت: انتظار می رود این کنوانسیون در آینده نزدیک به تصویب نهایی برسد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به زمان تصویب نهایی و اجرای شدن این کنوانسیون اشاره نکرد و تنها به توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر به عنوان اولویت های کشورهای حاشیه این دریا اشاره کرد. ساعت 6:05 در تهران شنونده رادیو فردا هستید. و اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دیدار می کند. جان بولتون شامگاه یک شنبه برای دیدار دو روزه خود به لندن رفته است. ایران و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در برنامه رایزنی های این دو مقام قرار دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر، همکارم فرهاد سلمانیان با من در استودیو است. فرهاد، چه جزئیات بیشتری درباره برنامه این دیدار منتشر شده؟
بحث درباره طیفی از موضوعهای امنیتی از جمله ایران، محور این دیدار اعلام شده. جان بولتون از بلندپایه‌ترین مقام‌های آمریکایی که بعد از رسیدن بوریس جانسون به سمت نخست وزیری از لندن دیدار میکنه، به دیدار نخست وزیر بریتانیا میره. اعلام شده که یکی از اهداف این سفر دو روزه ترغیب دولت بریتانیا به گرفتن موضع سخت‌تر در قبال ایران هست. همینطور تشدید فشار روی شرکت هواوی، یکی دیگه از محورهای گفتگوهای مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ با نخست وزیر بریتانیا اعلام شده. قرار روز سه‌شنبه یعنی فردا آقای بولتون با سه وزیر هیئت دولت بوریس جانسون دیدار کنه: لیز تراس وزیر تجارت بین الملل، بن والاس وزیر جدید دفاع بریتانیا و استیو بارکلی وزیر خروج از اتحادیه اروپا. افرادی هستند که قرار جان بولتون با اونها دیدار بکنه در این سفر دو روزه.
و اما چه ارزیابی هایی درباره هدفهای سفرش به لندن وجود داشته؟
خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که در شرایطی که بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا آماده میشه، بسیاری از دیپلمات‌ها انتظار دارن که به طور فزاینده بریتانیا نزدیک بشه به آمریکا، سعی کنه به سیاست‌های دولت ترامپ نزدیک بشه، که حالا موضوع ایران هم در همین چارچوب قرار میگیره. یعنی با توجه به تنشی که الان بین تهران و لندن وجود داره بر سر نفتکش‌ها، که بریتانیا یک نفتکش ایرانی رو توقیف کرده و همینطور ایران یک نفتکش بریتانیا رو توقیف کرده، در حال حاضر تلاش دولت دونالد ترامپ طبق اون چیزی که تحلیل‌های رویترز نوشتن تحکیم روابط با دولت بریتانیا است به رهبری بوریس جانسون. انتظار میره که طبق اون چیزی که رویترز میگه، جان بولتون در این رایزنی ها مقام‌های بریتانیایی رو به همسویی بیشتر با سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران تشویق بکنه و همینطور به اضافه کردن و حمایت کردن از تحریم‌های دولت ترامپ علیه تهران.
سپاسگزارم از همکارم فرهاد سلمانیان.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
پخش یک فیلم به نام قدیس درباره احمد شاملو حواشی زیادی داشته و جنجال به پا کرده. درست همزمان با سالمرگ او دوم مرداد ماه، فیلمی به نام قدیس درباره احمد شاملو از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری این فیلم را شرم‌آور خواندند و نوشتند این جماعت از مرده یک شاعر هم می‌ترسند و می‌خواهند از او انتقام بگیرد. حالا پس از گذشت چند هفته، محسن یزدی رئیس شبکه 3 در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته میخواهند به ساخت چنین فیلم‌هایی به گفته آنها مستند ادامه بدهند و هدفشون شکستن بت‌های ساخته شده از برخی شخصیت‌های فرهنگی از جمله احمد شاملو است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان داشتم، از او پرسیدم آیا این شیوه برخورد و تخریب روشنفکران و نویسندگان در جمهوری اسلامی سابقه داشته؟
من میتونم بگم درست بعد از انقلاب آغاز شد، چون روحانیت شیعه که به حکومت رسیده بود در صدر تک صدای کردن فرهنگ ایران بود و میخواست که تمامی به اصطلاح هم مردمان را مجبور بکنه که فقط در چارچوب های فرهنگی اونا بیان کشند و فکر بکنند و به قول خودشون در صدر تولید هنر اسلامی بودند. در همه عرصه ها این کار کردن، از جمله دانشگاه، نمیدونم تعطیل کردن، نمیدونم غیره. در این زمینه هم با یک مشکل بزرگ مواجه بودند. نخست اینکه اینها توانایی خلق هنر اسلامی را نداشتند، به دلایلی که چرا مفصل شرحش جاش اینجا نیست. دوم این که جامعه ایرانی بی فرهنگ نبود و هژمونی فرهنگی در واقع در دست کسانی بود که با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یعنی چیزی که اونا اون موقع بهش میگفتن دیگراندیش یا حالا میگن غیر خودی و اینها. بنابراین شروع کردن به سانسور و حصر اونا، هم به مانع چاپ آثار اونا شدن و هم این که در این زمینه برای زمینه سازی این حصر شروع کردن به انتشار نوشته ها، مقالات گوناگون در نشریات خودشون و در رسانه هایی که در انحصار اونها بود مثل رادیو تلویزیون. برنامه های گوناگونی در رادیو تلویزیون بود علیه هنرمندان و روشنفکران مستقل ایرانی، و شاملو هم یکی از اهداف اصلی این به حمله ها بود. از جمله مثلا مقاله معروف پیر سلطنت آباد که این آقای یوسف علی میرشکا که به دلیل اینکه بسیار فحش میداد در نشریات با اون گفت که میر حتاک، یعنی کسی که بسیار فحش میده، چاپ شد. داستان همچنان ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به برنامه هویت که سعید امامی تولید کرده بود و همین آقای شریعت مداری و وزارت اطلاعات و برخی از اعترافاتی که زیر شکنجه افراد رو مجبور کرده بودن، سعید سیرجانی، میرزا صالح و مهدی صحابی، بر اساس این برنامه هویت رو ساختن که زمین سازی قتل‌های زنجیره‌ای بود. بنابراین این همیشه ادامه داشته.
آقای سرکوهی، میشه به مؤلفه های این شیبه برخورد هم اشاره بکنید؟
اصل مؤلفه های اصلی این دیونه برنامه ها این هستش که اینا شروع میکنن به حملات شخصی به افراد، نه اینکه مثلا نظر اونا رو نقد کنن یا آثار اونا رو نقد کنن، بلکه شروع میکنن با ترکیبی از اطلاعات درست و غلط، اطلاعاتی که زیر شکنجه به دست اومده و غلط هست، یا مثلا اصولا تهمت های بیخودی، بعد قضیه بیشتر مسئله ناموسی و نمیدونم اخلاقی و اینهاست. من فقط یک مورد به شما بگم، یک بار منو مقچبی دستگیر کردن به اتهام اینکه دهان بوی مشروب داد، نمیدونستن ما کی هستیم، بعد بردن دادگاه نهی منکرات، بعدم همسران ما اومدن سند گذاشتن، ما آزاد شدیم به سازمانت. روزنامه کیهان نوشت که فرج سرکوهی محمد مختاری با دو تا فاحشه دستگیر شدن. این دو تا فاحشه همسر من و مریم، همسر محمد مختاری بود که اومده بودن سند بگذارن که ما رو آزاد بکنن. اساس این تبلیغات این هستش که یک سری مسائل دروغ با یک سری مسائل راست که به هر حال در زندگی خصوصی افراد وجود داره، و بعد هم یک ترکیب میکنن و سعی میکنن شخص رو از نظر اخلاقی و از نظر مثلا اجتماعی بی اعتبار کنند. این گونه شیوه ها همیشه بوده و این برنامه هم بخشی از همین شیوه هاست.
با توجه به توضیحاتی که الان دادید، این نوع برخورد و تخریب همچنان ادامه داره. به نظر شما چرا تمامی نداره و همچنان ادامه داره و الان چه تفاوت‌هایی با سابق داره؟
این در واقع یک کار فرمایشی هستش، هیچ ارزشی هم نداره. بعدم اینکه چرا این کارو میکنن دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایلش اینه شکست خوردن. مسئله این هستش که اینها نتونستن کلر اسلامی تولید بکنن، حالا آمدند از میخوان دیگران رو تخریب بکنن. این کار هیچ وقت نتیجه نمیده. چیزایی که الان اینا تولید میکنن در مثلا حملات شخصی، ترکیب اطلاعات راست و دروغ و در اصطلاح دور بودن از بحث جدی مشترک است. تفاوت مهمی که کرده این است که هدف اکنون کوبیدن داعش‌هایی است که خواهان عدالت اجتماعی هستند، چون اینها میدانند که ظرفیت بزرگی برای اندیشه ها و سیاست های عدالت اجتماعی و انسانیت وجود داره. بعد از انتخابات احمدنژاد به رأی بالای عمومی فهمیدند، حالا احمدنژاد پاسخ پوپولیستی داد و اینها میکوشند او رو هدف بگیرند. به اندیشه نشریات رسان چه پویا و مهرنامه و خود رادیو تلویزیون نگاه بکنید، تنها تفاوتش این هستش که اینها این نوع اندیشه رو هدف گرفتن. اینا گفتن که ساخت این سریال ها رو ادامه میدن، یک چیز رو اینا حتی در این 40 سال یاد نگرفت. هر چقدر که اینها این شیوه ها رو ادامه میدن، بر محبوبیت فرهنگی که اونا میخوان نابودش کنن افزوده میشه.
فرج سرکوهی بود، روزنامه نگار و تحلیلگر در آلمان. محسن یزدی، قائم مقام شبکه 3 سیما، در ادامه گفتگوی خودش با خبرگزاری مهر تاکید میکنه بعضی میگن شما وقتی مستندی در نقد شاملو ساختید، چرا نمیگذارید ما مستندی در دفاع از او بسازیم؟ و همونطور که گفتم قطعاً دارن شوخی میکنن، چون هر رسانه‌ای سیاست‌های خودش را دارد. احمد شاملو، معروف به الف بامداد، در سال‌های اخیر یکی از اصلی ترین چهره های فرهنگی بود که مغضوب بود و همچنان مورد حمله قرار می گیرد. ساعت 6:14 در تهران شنونده رادیو فردا هستید و اما ادامه خبرها. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با هشدار نسبت به افزایش حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس گفت منطقه به توصیف او به قوطی کبریت آماده اشتعال تبدیل شده است. آقای ظریف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره افزود خلیج فارس باریک است و هرچه تعداد کشتی‌های خارجی بیشتری در آنجا حضور داشته باشد، امنیتش کاهش پیدا می‌کند. در هفته‌های اخیر با توقیف چند نفتکش خارجی از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا، تنش‌ها در خلیج فارس افزایش پیدا کرده است. در واکنش به این تنش‌ها، آمریکا به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی بین‌المللی با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. تاکنون بریتانیا و اسرائیل از آمادگی خود برای پیوستن به این ائتلاف خبر دادند. ایران از تشکیل چنین ناوگانی انتقاد کرده است. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.